با سلام و وقتتان بخیر به برنامه شامگاهی رادیو آزادی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم و قاب پیکار هم در بخش فنی من را همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوید. حکومت طالبان میگوید که روز جمعه نزدیک به 1700 مهاجر افغان از ایران و پاکستان اخراج شدند. حمدالله فدرت معاون سخنگوی حکومت طالبان امروز در صفحه ایکس خود نوشته که از این میان 1447 تن از طریق گذرگاه های ترخم و اسپین بولدگ از پاکستان اخراج شدند و 242 تن دیگرشان از طریق گذرگاه های نیمروز و اسلام قلعه از ایران اخراج شدند. از او همچنان از ایرای کمک ها به برخی از مهاجران هم خبر داده. این در حال است که سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM اخیراً گزارش داده که تنها در یک هفته 2063 مهاجر از در پاکستان بازداشت و زندانی شدند. شماری از راننده های رکشاها در هرات امروز در برابر دفتر والی هرات در والی هرات حکومت طالبان دست به اعتراض زدند. منابع در هرات به رادیو آزادی تایید کردند که این اعتراضات در پی محدودیت ها بر گشت و گذار رکشاها در جاده های اصلی و شهر نو هرات صورت گرفته و با فایرهای هوایی نیروهای امنیتی طالبان پراکنده شدند. مقامات محلی در هرات تاکنون در این باره اظهار نظر نکردند. در ولسوالی چهاب ولایت تخار میان باشندگان محل و مسئولان یک شرکت استخراج معدن طلا درگیری صورت گرفته. در ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده دیده میشه که مردم محل چندین موتر را سنگباران میکنند و در مقابل برای پراکنده ساختن معترضان فایرهای هوایی صورت میگیرد. رسانه‌های محلی گزارش دادند که در نتیجه تیراندازی یک تن از باشندگان محل زخمی شده و سپس در پی پرتاب سنگ از سوی معترضان چند تن از کارمندان شرکت معدن نیز مجروح شدند. باشندگان محل گفتند که یک شرکت استخراج معدن بدون هماهنگی با آنان به هدف آغاز کار ماشین‌آلات و وسایل خود را به منطقه آورده بودند. مقام‌های محلی طالبان تاکنون در این باره چیزی نگفتند. زلمانی خلیلزاد نماینده پیشین ایالات متحده برای صلح افغانستان میگوید که هنوز هم دو شهروند آمریکایی بدون محاکمه در افغانستان زیر حاکمیت طالبان زندانی‌اند. خلیلزاد این سخنان را در گفتگو با تلویزیون خصوصی تولی نیوز شب گذشته پخش شد مطرح کرده. با آنکه طالبان به گونه رسمی نپذیرفتند که چند آمریکایی نزد آنان زندانی هست، اما آقای خلیلزاد در این مصاحبه تایید کرده که مقام‌های طالبان پذیرفتند که دو آمریکایی در بند آنان قرار دارند. و افزوده که روشن نیست این آمریکایی ها به چه دلیل زندانی شده. آقای خلیلزاد جزئیات بیشتر در مورد هویت این زندانیان را افشا نکرده. سازمان دکتران بدون مرز میگوید که بدون دسترسی به خدمات ابتدایی زمستان برای افغانهای بازگشته از پاکستان به مثابه یک قتل خاموش است. این سازمان در گزارش خود گفته که این مهاجران به موانع جدی در دسترسی به خدمات صحی مواجهند، وضعیتی که زندگی آنان را با تهدید جدی روبرو ساخته. این سازمان هشدار داده که سردی هوا میزان بیماری و مرگ و میر را به ویژه در میان کودکان دچار سوء تغذیه به شدت افزایش داده. سازمان‌های بین‌المللی بارها هشدار دادند که بازگشت گسترده مهاجران به افغانستان در شرایط بحران اقتصادی و سرمای زمستان می‌تواند فشار بی‌سابقه‌ای بر خدمات اولیه وارد کند. با وجود اقدامات بازدارنده نیروهای حکومتی ایران، تظاهرات در بسیاری از شهرها تا ناوقت شب گذشته ادامه داشت. دست کم 7 تن در جریان 6 روز گذشته در هنگام اعتراضات کشته شده و ده ها تن دیگر هم زخمی شدند. بر اساس گزارش ها روز گذشته پیکر کسانی که در 6 روز گذشته جان باخته بودند نیز به خاک سپرده شده. بازداشت رئیس جمهور ونزوئلا از سوی آمریکا. وزیر دفاع این کشور میگوید که در برابر حضور هرگونه نیروهای خارجی مقاومت میکند. در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا و همسرش دستگیر شدند، وزیر دفاع ونزوئلا در ساعات اولیه شنبه در ویدیوی اعلام کرده که ونزوئلا در برابر حضور نیروهای خارجی مقاومت میکند. ولادیمیر پادرینو وزیر دفاع این کشور مدعی شده که در حمله آمریکا به این کشور مناطق غیر نظامی هدف قرار گرفتند. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدین. فهرست داشته های برنامه ما. در این برنامه میشنوید که اعتراضات در ایران چه تأثیری بر زندگی مهاجران افغان در این کشور گذاشته.
در محل کار پسرم که دیشب اونجا تظاهرات صورت گرفت، پسرم زنگ زد که اوضاع خیلی بد شده، شما نگران نباشید، من نمیتونم بیام.
شما را از باشندگان کابل میگویند که با فرا رسیدن فصل زمستان بیماری های فصلی افزایش یافته و همچنان در این برنامه بر شما میگیم که حکومت طالبان اعلام کرده که حدود 4000 مهاجر افغان در جریان دو روز به افغانستان اخراج شدند. وضعیت برگشت کنندگان در زمستان چگونه است؟ بشنوید.
زندگی در افغانستان هم خیلی سخت، خودم 5 تا بچه و یک زن مریض، مادرم هم اینجا بود، حالا پلو و 8 نفر آدم بیکار و بیار نمیدونید.
و در مورد مسائل منطقه و جهان، ترامپ از دستگیری مادورو خبر داده و روسیه و ایران حمله ای آمریکا را محکوم کردند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز سلام، دوباره دارم. امروز شنبه 13 جدی سال 1404 هجری خورشیدی است که برابر میشه با 3 جنوری سال 2026 میلادی. شما میتونین که نشرات ما را از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی هم شنونده باشین. شماری از مهاجران افغان در ایران میگویند که در جریان اعتراضات جاری در آن کشور با محدودیت‌های متعدد روبرو شدند و نگران وضعیتشان هستند. به گفته برخی افغان‌ها در شهر تهران، پایتخت ایران، وضعیت در مناطق محل سکونتشان به گونه‌ای است که نتوانستند برای کار بیرون بروند و آزادی رفت و آمد را نیز بر آنها محدود کرده. این در حال است که معترضان از حدود یک هفته به این طرف در نزدیک به 30 شهر ایران در واکنش به افزایش بی‌سابقه قیمت دلار و طلا دست به تظاهرات زدند. جزئیات بیشتر را در این گزارش بشنوید.
برخی از مهاجران افغان میگن که در چند روز اخیر پس از آغاز اعتراضات در ایران، افزایش حضور نیروهای امنیتی در مناطق مختلف و اعمال محدودیت‌های رفت و آمد در آن کشور وضعیت آنان را دشوار کرده است. آنان میگویند این شرایط برخی از مهاجران افغان را به ویژه در شهر تهران، پایتخت ایران، در معرض خطر بیشتر بازداشت و تهدید به اخراج اجباری قرار داده است. لیدا امینی، مهاجر افغان و فعال حقوق بشر ساکن تهران، روز شنبه 3 جنوری با رادیو آزادی گفت که نسبت به وضعیت نگران است و پسرش به دلیل اعتراضاتی که در نزدیکی محل کارش جریان داشت مجبور شده بود تا نیمه های شب در امان انباری که کار میکرد باقی بماند.
این موضوع نگران کننده برای همگی، چون ممکنه با کوچکترین حرکت به دردسر خیلی بزرگی بفتیم. بس نهایت سعی خود میکنیم که در محلات شلوغ و جایی که تظاهرات صورت میگیره حتی در صورت نیازم رفت و آمد نداشته باشیم. در محل کار پسرم که دیشب اونجا تظاهرات صورت گرفت، پسرم زنگ زد که اوضاع خیلی بد شده، شما نگران نباشید، من نمیتونم بیام.
یکی دیگر از مهاجران افغان مقیم تهران که به دلیل حساسیت موضوع نخواست از او در گزارش نام برده شود و به شرط تغییر صدایش نیز به رادیو آزادی گفت که به دلیل محدودیت‌ها و ادامه اعتراضات بیرون شدن از خانه برایشان دشوارتر از گذشته شده است.
این زندگی در منطقه محیط ما بسیار سخت شده، از جمله اینکه مردهای ما نمیتوانند بلند در کار، حدود یک هفته شد که کلند خانه هستند، اصلا محدودیت هایی که در کجا و بازار بریم به حد اندازه شده و همگی نگران وضعیت ما هستیم، سرنوشت ما چی خواهد شد.
برخی از مهاجران از شهرهای یزد و مشهد ایران نیز به رادیو آزادی گفتند که حکومت این کشور در اعلامیه تاکید کرده که اتباع خارجی در تظاهرات شرکت نکنند. آنان همچنان میگن که در این جریان خدمات شبکه‌های اینترنتی نیز نسبت به روزهای عادی در مناطقشان ضعیف‌تر شده است. این نگرانی‌ها در حال مطرح می‌شود که اعتراضات در ایران وارد 7 روز خود شده است. معترضان در حدود 30 شهر ایران در واکنش به افزایش بی‌سابقه قیمت دلار و طلا دست به اعتراضات زدند. با وجود اقدامات بازدارنده نیروهای حکومتی در ایران، تظاهرات در بسیاری از شهرها تا وقت جمعه ادامه داشته است. دست کم 7 تن در جریان 6 روز گذشته در هنگام اعتراضات کشته شده و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. نهادهای امنیتی ایران معترضان را آشوبگر خوانده و به گفته آنها معترضان می‌خواهند از وضعیت به وجود آمده سوء استفاده کنند. گروه‌های مدافع حقوق بشر گزارش دادند که نیروهای امنیتی به سوی معترضان تیراندازی کرده و از خشونت کار گرفتند. کارشناسان امور مهاجرت می‌گویند که در وضعیت‌های متشنج مهاجران از آسیب‌پذیرترین قشرها به شمار می‌روند که با مشکلات جدی روبرو میشن و نیازمند حمایت، حفاظت و رسیدگی فوری هستند. عبدالحبیب امینی یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت
وقتی ناامنی تظاهرات در یک کشور رخ میده، مهاجرین معمولا اولین گروهی هستند که در معرض بازداشت، خشونت، اخراج اجباری، محرومیت از خدمات قرار میگیرند که در چنین شرایط نهادهای مسئول وظیفه دارند که به صورت فعال وضعیت مهاجرین را رصد کنند، موارد حقوق مهاجرین را مستندسازی کنند و با دولت میزبان در تماس باشند تا از برخوردهای سلیقه‌ای و همچنین جمعی جلوگیری شود.
او همچنان تاکید میکند که مهاجران نیز در چنین حالات باید از محل تظاهرات و تجمعات دوری کنند، مدارک هویتی معتبر را به خود داشته باشند، از ابراز نظر در مورد وضعیت در شبکه‌های اجتماعی پرهیز کرده و گشت و گذارشان را در ساعات پرخطر کمتر کنند. پیش از تظاهرات جاری در ایران نیز مهاجران افغان با چالش‌های متعددی در این کشور روبرو بوده و هر از گاهی از مشکلاتشان در بخش‌های مختلف شکایت کردند. بازداشت و اخراج اجباری، محرومیت مهاجران فاقد مدرک از خدمات مختلف به شمول مکتب، مخابرات، شفاخانه و بخش‌های دیگر از مشکلاتی هستند که افغان‌ها همواره از آن شکایت کرده و خواهان رسیدگی به مشکلاتشان از سوی نهادهای مسئول شدند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. حکومت طالبان اعلام کرده که در 48 ساعت نزدیک به 4000 به گونه اجباری از کشورهای همسایه به افغانستان بازگشت کردند. اخراج اجباری افغانها از پاکستان، ایران خانواده‌های زیاد را در زمستان سرد در شرایط دشوار قرار داده. در این گزارش بشنوید که با صدای یکی از بازگشت کنندگان آغاز میشه.
او خیمه هم دو سیدو نده خب از دوم رب که ورنویتی او پده یو خیمه که من دو فامیل او سیدو.
محمدالله 60 ساله که اخیرن از پاکستان بازگشته است میگوید امرو با 8 عضو خانواده خود و با یک خانواده دیگر در خیمه ای که مردم در اختیارشان گذاشتند از یک مبینسو در منطقه دامان ولایت ننگرهار به سر میبرد. او برادی و آزادی گفت
دلتم جون بلکل کڑاون سر مخده
وای میگوید زندگی اینجا سخت است، نه کاری هست، نه خانه و نه سرپناهی. ما یک خیمه داریم، این را هم همسایه ها با ما دادند. یک خانواده دیگر هم در این زمستان سخت با ما در این خیمه بسر میبرد. من پسران دارم اما کار نیست، صبح میروند اما عصر دست خالی به خانه برمیگردند. با آنکه حکومت طالبان بارها ادعا کرده که در تلاش است تا برای پناهندگان بازگشته سرپناه و کمک فراهم کند، اما بسیاری از خانواده های بازگشته به افغانستان میگویند که بیشتر آنان در خیمه ها و خانه های موقت به سر میبرند و کمک های لازم را دریافت نکردند. علی رضا ساکن ولایت تخار که حدود دو هفته پیش با خانواده اش نفرش از ایران بازگشته است نیز میگوید
اینجا مالی آمدیم همشیرم ندیگه، مریضیش هم خوب نشده، بدتر کاروار هم نیگه. زندگی در افغانستان هم خیلی سخت، خودیم 5 تا بچه یک زنی مریض، مادرم هم اینجا بود، حالا پلوم هم بود، 8 نفر آدم بیکار و بیار نمیگه میگه.
در دو روز یعنی با تاریخ های اول و دوم جنوری 3894 تن از کشورهای همسایه به گونه اجباری به افغانستان بازگردانده شدند. کمیسیون عالی رسیدگی با مشکلات مهاجرین حکومت طالبان گفته است که این افراد شامل 783 خانواده می شود. با گفته این کمیسیون آنان از مسیرهای مختلف وارد افغانستان شدند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در بیانیه در 29 دسامبر 2025 گفت که 2.8 میلیون پناهنده افغان در سال گذشته میلادی به کشور بازگشتند. پیش از این مهاجران افغان ساکن ایران و پاکستان از کشورهای میزبان خواستند که حداقل تا پایان زمستان سال جاری به آنها فرصت دهند، زیرا میگویند زمستان سخت در افغانستان و کمبود امکانات مشکلات شدید را برای آنها ایجاد میکند. اما کشورهای میزبان هنوز این درخواست را نپذیرفتند. این در حال است که سازمان دکتران بدون مرز مصف روز جمعه 2 جنوری در مورد وخامت اوضاع بشری خانواده هایی که به دلیل زمستان سخت بازگشتند هشدار داده است. این سازمان در آخرین گزارش خود نوشته که اخراج گسترده پناهندگان افغان از پاکستان به یک بحران بشری چالش برانگیز تبدیل شده و رنج یک جامعه آسیب پذیر عمیق‌تر کرده است. پیش از این سازمان‌های بین المللی مختلف دیگر بارها هشدار دادند که بازگشت گسترده پناهندگان به افغانستان در شرایط بحران اقتصادی و هوای سرد زمستان میتواند فشار غیر قابل تحمل بر خدمات اولیه وارد کند و اگر حمایت فوری ارائه نشود وضعیت بشری بازگشت کنندگان به طور جدی رو به وخامت خواهد رفت.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. بر خواندن خبرهای بیشتر هم سر بزنید به وبسایت ما، آدرس ما هست azadiradio.com. اکنون هم مطلب از جهان را بشنوین که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرده که نیکولاس مادورو رهبر ونزوئلا پس از یک حمله گسترده و موفق آمریکا دستگیر و به بیرون از این کشور منتقل شده. ایران و روسیه که از متحدان حکومت مادورو در ونزوئلا اند این حمله را به شدت محکوم کردند. جزئیات بیشتر از همکارم حمیده حکیمی بشنوید.
اقدام نظامی ایالات متحده علیه پایتخت ونزوئلا کاراکوس در تاریخ 3 جنوری آغاز شد. آن هم پس از ماها فشار مداوم واشنگتن بر این کشور واقع در آمریکای جنوبی. جزئیات رویداد هنوز در حال روشن شدن است، اما مایکل سناتور آمریکایی گفت که مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده به او گفته است که مادورو توسط نیروهای آمریکایی بازداشت شده تا به اتهامات جنایی در ایالات متحده محاکمه شود. این اقدام ایالات متحده با واکنش‌های همراه بوده است. روسیه و ایران واکنش تند نشان دادند. وزارت خارجه روسیه حمله شبانگام آمریکا را اقدام تجاوزکارانه مسلحانه علیه ونزوئلا خواند و آن را محکوم کرد. در بیانیه این وزارت آمده است که مسکو بار دیگر همبستگی‌اش را با مردم ونزوئلا و رهبری آن کشور اعلام می‌کند. این وزارت افزود که آمریکای لاتین باید منطقه صلح باقی بماند. ونزوئلا مهمترین شریک مسکو در آمریکای لاتین به شمار می رود و روسیه در حالی که مادورو با فشارهای داخلی و بین المللی ناشی از انتخابات مورد مناقشه و بحران اقتصادی جاری روبرو بوده، از نظر دیپلماتیک و تا حد نظامی از حکومت او حمایت کرده است. در بیانیه حکومت روسیه همچنان آمده است باید حق ونزوئلا برای تعیین سرنوشت خود بدون هر گونه مداخله مخرب به ویژه مداخله نظامی از بیرون تضمین شود. ایران یکی دیگر از متحدان اصلی ونزوئلا حمله نظامی ایالات متحده را محکوم کرد. با گزارش پرس تیوی رسانه دولتی ایران، وزارت امور خارجه ایران اعلام کرده است که این حمله حاکمیت و تمامیت ارضی ونزوئلا و همچنان منشور سازمان ملل متحد را نقض میکند. در این گزارش به نقل از وزارت خارجه ایران آمده است، تجاوز نظامی ایالات متحده علیه یک کشور مستقل و عضو سازمان ملل متحد نقض فاحش صلح و امنیت منطقه‌ای و بین المللی است که پیامدهای آن بر کل نظام بین المللی تأثیر خواهد گذاشت. تا کنون مسکو و تهران درباره دستگیری مادورو اظهار نظر نکردند. دولت ونزوئلا نیز دستگیری مادورو را تایید نکرده است، اما دلسی رودریکس معاون رئیس جمهور گفت که محل حضور مادورو و بانوی اول سیلیا فلورس نامعلوم است. او در اظهارات تلویزیونی از واشنگتن خواست مدرک دال بر زنده بودن یا آنان ارائه کند و گفت که این حمله باعث کشتشتن مقامها، نیروهای نظامی و غیر نظامیان در سراسر کشور شده است. پام باندی لوئیس آرامول ایالات متحده در شبکه ایکس نوشته است که نیکولاس مادورو و همسرش به زودی در محاکم آمریکایی و در خاک ایالات متحده با تمام شدت با عدالت آمریکا روبرو خواهند شد. باندی در ادامه افزوده است که مادورو و همسرش بر اساس پرونده موجود در محکمه فدرال نیویورک با چند اتهام از جمله توطئه نارکوتروریسم یا تروریسم مواد مخدر مواجه هستند.
بیشتر از خبر.
تشکر از این که تا این دم شنونده رادیو آزادی هستین. شما را از باشندگان کابل میگویند که با فرارسیدن فصل زمستان بیماری های فصلی هم افزایش یافته. آن هم در وضعیتی که بسیاری از آنان با مشکلات شدید اقتصادی روبرو هستند و و هزینه پرداخت تداوی و درمان را ندارند. آنان میگویند که بیکاری به شدت به اقتصاد آنان آسیب رسانده. دکتران در کنار تداوی بر وقایه نیز تاکید میکنند. جزئیات بیشتر را در این گزارش بشنوید.
شماری از باشندگان کابل میگویند بیماری های فصلی افزایش یافته، در حالی که بسیاری از آنان با مشکلات جدی اقتصادی روبرو اند و توان تداوی ندارند. آنان می افزایند که بیکاری به شدت به اقتصاد آنان آسیب زده است. رحیم باشنده ولسوالی دهسبز کابل که سرپرست خانواده 16 نفره اش است و از ناحیه پا ملول است، به رادیو آزادی گفت که توان گرم کردن خانه را ندارند و به همین دلیل تمام اعضای خانواده اش از سردی هوا بیمار شدند.
مریضی ها دیر زیادی درمال و وسوسه.
بیماری ها بسیار زیاد شده. توان خرید دوا و غذا را نداریم چون کار نیست. مخصوصا برای کسی مثل من بسیار دشوار است. از افراد 15 یا 16 نفری خانواده ما هیچ کس از تف، سرفه و سینه بغل خلاص نیست. اما چه کنیم؟ توان مراجعه به دکتر و خرید دوا را نداریم.
سحر باشنده منطقه خیرخانه کابل نیز در صحبت با رادیو آزادی همین مشکل را بیان کرد.
خانواده مثلا ما هم کودکان با بیماری های فصلی مثل سرفه، زکام، تب مواجه شدند. مخصوصا کودکان بیشتر آسیب پذیر هستند چون تغییرات هوا در سرمای شدید به سرعت رویشان تاثیر داره. علت عمده ای بیماری هم سرمای ناگهانی و هم نبود سیستم گرمایش مناسب در خانه ها می باشه. از طرف مشکلات اقتصادی واقعا تاثیر مستقیم گذاشته.
این باشندگان کابل در حال از سردی هوا و افزایش بیماری های فصلی شکایت می کنند که شماری از کارکنان صحی نیز در هفته های اخیر تایید کردند که با سرد شدن هوا شمار مراجع کنندگان به کلینیک ها و شفاخانه ها در این شهر افزایش یافته است. پیش از این شماری از باشندگان کابل و مسئولان شفاخانه ها به رادیو آزادی گفته بودند که بیماری ها بیشتر شده و دلیل آن را آلودگی هوای کابل دانسته بودند. کارکنان صحی در کنار تداوی با مشوره دکتران بر وقایع نیز تاکید می کنند. از جمله دکتر سفیر زدران، متخصص امراض داخله در شفاخانه دولتی ابن سینا، به رادیو آزادی گفت:
مردم بعد از شام از بیرون رفتن خودداری کنند. اگر بیرون می روند ماسک استفاده کنند. در موتر شیشه ها را پایین نکنند. در خانه ها کلکین ها را بسته نگه دارند. در این فصل که بیماری های ویروسی زیاد می شود باید واکسین بگیرند. خود را گرم نگه دارند و از خوردن غذاهای سرد دوری کنند. کودکان و سالمندان را از سردی هوا محافظت کنند. غذاهای گرم مانند سوپ، چای و شیر بنوشند. وقایه بسیار مهمتر از تداوی است.
مهم خبر وقایه ده، نه تداوی.
این در حالی است که کسانی که در گزارش با آنان مصاحبه شده میگویند نه توان گرم کردن خانه را و نه توان تهیه غذای مناسب را دارند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر از این که تا این دم شنونده رادیو آزادی بودین. اکنون هم بشنوین که سال 2025 برای زنان و دختران افغانستان چگونه گذشت. حکومت طالبان در سال 2025 میلادی در کنار وضع محدودیت‌های جدید بر زنان و دختران در افغانستان، نظارت و عملی ساختن محدودیت‌های قبلیش هم را شدیدتر کرد. همکارم حمید حکیمی به این موضوع پرداخته که با هم میشنویم.
سال 2025 مانند چند سال اخیر دشوارترین سال برای زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان بود. محدودیت ها و ممنوعیت های دست و پاگیر حکومت طالبان که زنان و دختران را از اساسی ترین حقوقشان محروم می کند در سال 2025 هم ادامه داشت. طالبان که پیش از این پوشش حجاب اسلامی را اجباری کرده بودند، در ماه نوامبر سال گذشته در هرات محدودیت جدید وضع کردند که بر اساس آن بیماران زن، همراهان و کارمندان صحی زن مکلفند برای ورود به مراکز درمانی از جمله شفاخانه حوضوی هرات برقع یا چادری بپوشند. در کنار این در اوایل ماه نوامبر سال گذشته اداره های ملل متحد روند کارشان در مرز اسلام قلعه را متوقف کردند و علت آن را محدودیت های طالبان بر کارمندان زن این اداره ها عنوان کردند. از سوی دیگر برخی رسانه ها نهادهای عامی خبرنگاران در ماه جون 2025 تایید کردند که حکومت طالبان با وضع محدودیت جدید گفته که خبرنگاران زن و کارمندان رسانه‌ای در ولایت ننگرهار بدون محرم شرعی اجازه رفت و آمد به محل کار را ندارند. طالبان در سال 2025 در کنار وضع محدودیت‌های جدید بر زنان و دختران، روند نظارت بر محدودیت‌های قبلشان را شدیدتر کردند و شماری از کارمندان زن اداره‌های کمک رسان به رادیو آزادی گفتند که به دلیل محدودیت‌های طالبان مجبور به کار از خانه شدند و یا ترک وظیفه کردند. نسیم جامی فعال حقوق زنان در افغانستان میگوید که در سال 2025 امیدها بر تغییر در وضعیت زنان کاملا از بین رفت و این محدودیت ها حتی برای مردم عادی شده است.
در سالهای قبل چندان امیدی کمرنگ وجود داشت که شاید مکاتب باز باشه، شاید زنان اجازه کار داده باشه یا فشارهای جهانی تغییر ایجاد بکنه، اما متاسفانه در سال 2025 این امیدها کلا از بین رفت و خیلی عادی سازی شد. حتی برای مردم بسیار عادی بود دیگه، کسی از مکاتب، از اجازه کار اصلا صحبت نمی کردن و اصلا به اونا مهم نبود.
شبانه شبدیز دیگر فعال حقوق زنان درباره اینکه سال 2025 چگونه یک سالی برای زنان و دختران در افغانستان بود به رادیو آزادی گفت:
بدون شک سالی که گذشت، سال 2025، باز هم یک سالی پر چالش، پر مشغله و پر محدودیت بر زنان افغانستان بود. متاسفانه زنان افغانستان در گوشه گوشه افغانستان با فرامین و عجیب و غریبی شخصیت خیالی طالبان به نام ملای بیت الله دچار تبعیض، دچار خشونت، دچار مشکلات بودند.
اما حکومت طالبان همواره مدعی شده که حقوق زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیتشان در چارچوب شریعت اسلام تامین است. در سال 2025 کشورهای مختلف و سازمانهای بین المللی از جمله ملل متحد در نشست‌ها و اعلامیه‌های مختلف از ادامه ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های طالبان به زنان و دختران انتقاد کردند و از پیامدهای زیانبار این ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها بر افغانستان هشدار دادند. در کنار این محکمه جزایی بین المللی یا ICC در ماه جولای 2025 در زور بازداشت هیبت الله خونزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی قاضی القضات یانان را به اتهام آنچه که جنایت علیه بشریت از نوع آزار و اذیت به دلایل جنسیتی و سیاسی عنوان کرد صادر کرد. همچنان دولت استرالیا تحریم‌های جدیدی را بر 4 مقام حکومت طالبان وضع کرد. بر اساس فهرست تحریم‌های استرالیا که به تاریخ 6 دسامبر سال گذشته منتشر شد، این مقام‌های حکومت طالبان شامل عبدالحکیم حقانی قاضی القضات، ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی، عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه و محمد خالد حنفی وزیر امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان هستند. این تحریم‌ها شامل ممنوعیت سفر و تحریم‌های مالی می‌شود. رقیه سایی فعال حقوق زنان اقدامات جهانی را در راستای پاسخگو قرار دادن حکومت طالبان در قسمت تأمین حقوق زنان ناکافی می‌داند.
سازمان ملل متحد، کشورهای منطقه و جهان با ما صادق باشند. نشست‌های رنگارنگ زیادی در کشورهای مختلف در رابطه با وضعیت افغانستان برگزار شد. اعلامیه ها صادر شد، اشک تمساح برای وضعیت افغانستان، برای وضعیت زن افغانستان ریخته شد و ابراز تأسف کردن و همچنان گهگاهی هم محکوم کردن. اما چرا با وجود این همه نشست، با وجود این همه پیگیری، چرا در وضعیت زن افغانستان امروز تغییر نمی آید؟
طالبان که در ماه آگوست 2021 بر افغانستان حاکم شدند، از آن زمان تا کنون محدودیت ها و ممنوعیت های شدیدی را در بخش آموزش، تحصیل، کار و دیگر فعالیت های اجتماعی زنان و دختران وضع کردند.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود نثار همه شما عزیزان و خوبان. امیدوار هستم در هر کجایی که هستید از صحت کامل برخوردار باشید و در کنار فامیل هایتان روزهای خوب و خوش را سپری کنید. خوش آمدید میگم همه شما خوبان و عزیزان را با یکی دیگر از جلسات صنف سلامت عاطفی با من سحر پوپلزای. عزیزان دل، امروز قرار هست در مورد موضوع ساخت یک سیستم پشتیبانی فردی در زمینه سلامت عاطفی بحث کنیم. خب در این جلسه ما بحث خواهیم کرد که چگونه می توانیم یک سیستم پشتیبانی در زمینه سلامت عاطفی بسازیم. پس امیدوار هستم همه شما خوبان و عزیزان با انرژی کامل در کنار ما بمانید و جلسه امروز را یک جا با ما با پایان برسانید. خب شاگردان عزیز و گرانقدر، سیستم پشتیبانی در زمینه سلامت عاطفی به مجموعه از ابزار، منابع و خدمات اشاره دارد که به اندازه‌گیری و بهبود حالات عاطفی و روانی افراد کمک می‌کند. خب این فرایند به افراد کمک می‌کند تا چالش‌های عاطفی و روانی خود را بهتر بشناسه و با آنها با استفاده از راهکارهای سالم و مناسب کنار بیاید و به کیفیت زندگی خود بهبود ببخشد. خب این سیستم می تواند شامل مشاوره های فردی، گروهی، آنلاین، برنامه های آموزشی و منابع برای خود آموزی باشد. همچنین نگفته نباید گذاشت فراهم کردن فرصت های اجتماعی و استراتژی ها به خاطر مدیریت استرس و استراب و ارتقای سلامت عاطفی افراد کمک میکند و فرد در مواجهه با چالش های روزمره یاری میکند. خب هدف نهایی چنین سیستم چی است؟ توانمندسازی فرد برای داشتن زندگی شادتر و سالمتر هست. خب بین شاگردای عزیز به خاطر درک بهتری موضوع یک مثال بدیم. خب یکی از مثال های ساده سیستم پشتیبانی در زمینه سلامت عاطفی شاگردای عزیز گروه های حمایتی هستند. برای نمونه یک گروه محلی برای افرادی که مبتلا به استرس و اضطراب هستند کمک میکنند و به صورت هفتوار برای از اونا دیدار میکنند و برشان جلسات را دایل میکنند. خب در این جلسات اعضا تجربیات خود را به اشتراک میگذارند و درباره تجربیات خود حرف میزنند و تحت هدایت و تحت راهنمایی یک مشاور و یا هم یک روانشناس تکنیک های مدیریت استراب و استرس را چی میکنند یاد میگیرند. خب این گروه با افراد در واقع کمک میکنند تا احساس تنهایی کمتر داشته باشند و از حمایت یکدیگر بیشتر بهره مند شوند. خب شاگردان عزیز، چگونه می توانیم یک سیستم پشتیبانی فردی ایجاد کنیم؟ یک موضوعی که خیلی مهمه برای همه ما. خب متوجه باشین به خاطر ایجاد یک سیستم پشتیبانی فردی باید بعض از فرایند و یا هم بعض از موارد مد نظر بگیریم که فرایند و این موارد شامل کدام چیزها است. این فرایند عبارت از شناسایی نیازها و اهداف، تعیین اهداف، تعامل انسانی، نکات عملی و منابع آموزشی می باشه. خب در ادامه ما میرم روی هر کدام از اینها بیشتر بحث میکنم و میدونستم که شما بیشتر با هر کدام از اینها به شکل درست آشنا شوین. خب در قدم اول چی است؟ شناسایی نیازها و اهداف. خب در مرحله شناسایی نیاز و هدف فرد ابتدا باید با خودش فکر کنه و نیازهای عاطفیش را شناسایی کنه. برای این کار فرد میتونه که از خود سوالات این گونه بپرسه که مثلا چی احساسات را بیشتر تجربه میکنم؟ آیا از استراب، افسردگی، تنهایی و یا هم استرس زیادتر رنج میبرم؟ خب بعد از کوشش کنه که به این سوالات پاسخ بده. پاسخ به این سوالات به کمک میکنه تا مشکلات خود را بهتر درک کنه. در مثال شاگردای عزیز فکر کنید شما همواره احساس استراب و یا هم استرس دارین و نارام هستین، خب چند دقیقه به خود وقت بدین و عمیق فکر کنین که دلیل این احساساتتون چی است. خب من مطمئن هستم از اینکه چند دقیقه بعد از اینکه فکر کردین و تمرکز کردین، من مطمئن هستم که یک دلیل پیدا میکنین. شاید بعد از چند دقیقه متوجه شوین که دلیل این احساس شما فشار زیاد کار، فشار مسئولیت ها و یا هم فشار زیاد درس دان است و کمبود وقت است. خب و شما در کل چی از نیاز بیشتر به وقت و آرامش دارین تا بتوانین احساسات منفی خود را کنترل کنین و در کل احساسات منفی را از خود دور کنین. خب اینجاست که شما با تعیین اهداف میتونین این نیاز را بهتر به دست بیارین. خب مرحله بعدی مرحله تعیین هدف است. خب عزیزان دل، مرحله تعیین هدف در فرایند شناسایی نیازها و اهداف و ساختن سیستم پشتیبانی به معنی مشخص کردن اهداف است که فرد برای بهبود وضعیت عاطفی و یا روانی خود دنبال او است. این مراحل یا این مرحله شامل چندین نکات کلیدی است. متوجه باشین شاگردها که این نکات عبارت از واضح بودن و مشخص بودن هدف. دیگه باید هدفتون سردرگم نباشه، شما باید یک هدف مشخص داشته باشین، قابل اندازه‌گیری بودن، دستیافتنی بودن و مرتبط و زماندار بودن. خب بیاین که این موضوع را با آدم ها به مثال بالایی که دادیم روشن کنیم. خب شما بعد از اینکه مشخص کردین که هدف شما دیگه چی است، کاهش احساسات منفیتان، کمون استرس و یا هم استراب هست، دیگه میتونین که به خودتان این گونه هدف تعیین کنین. مثلا میتونین به خودتان بگین که من هر هفته میخوام دوبار متشن کنم و در طول ما یک بار استراب خود را با تمرین ها و تکنیک های متفاوت کاهش دهم. خب این نوع هدف گذاری با شما کمک میکند تا پیشرفت خود را پیگیری کنید و احساس موفقیت بیشتر داشته باشین. خب عزیزای دل، ای بود مرحله تعیین هدف که من امیدوار هستم که شما این مرحله را چی کرده باشین، درک کرده باشین و امروی مرحله آشنا شده باشیم. خب مرحله بعدی مرحله تعامل انسانی است. تعامل انسانی مرحله بعدی بهارای ساختن یک سیستم پشتیبانی هست. خب زمانی که یک فرد میخواهد یک سیستم پشتیبانی بسازه، عزیزای دل، تعامل انسانی در این فرایند به معنی برقراری ارتباط و ایجاد روابط حمایتگرانه است. در این مرحله ما باید چی کنیم؟ افراد را پیدا کنیم و یا هم افراد را در زندگی خود داشته باشیم که بتوانند ما را حمایت کنند و ما را بهتر درک کنند و ما را قضاوت نکنند. افراد باشه که افراد سالم باشه، خدای نخواست افراد ناسالم و یا هم دوستای ناسالم نباشند، افراد باشند که ما بتونیم روشان اعتماد کنیم و با ما و به حرفای ما گوش بدن. خب این افراد میتونن که دوستای خوب ما، دوستای تحصیل کرده ما، دوستای سالم ما، اعضای خانواده ما و یا هم خویشاوندای ما باشن. خب بعد از اینکه دیگه مطمئن شدیم که همچین افراد از زندگی خود داریم و بهشون اعتماد کرده میتونیم، باید دیگه چی داشته باشیم؟ باید کوشش کنیم که امروز از اونها روابط بیشتر برقرار کنیم و یا هم در کل دید بازدید بیشتر داشته باشیم. خب مرحله تعامل انسانی با اشتراک در فعالیت های اجتماعی نیز اشاره میکنه. شاگردان عزیز، اشتراک در همچنین فعالیت ها احساس تعلق و ارتباط مثبت را در یک فرد تقویت میکنه و در کل این باعث میشه که فرد احساس بیشتر امیدواری، تراوت و دوری از احساسات منفی و تنهایی را دیگه داشته باشه. خب ای بود مرحله تعامل انسانی. مرحله دیگه عبارت از نکات عملی است. خب نکات عملی چی است شاگردان عزیز من؟ نکات عملی برای ساختن یک سیستم پشتیبانی عاطفی فردی با فعالیت های اشاره میکنند که با فرد کمک میکنند تا احساسات و نیازهای عاطفی خود را شناسایی و مدیریت کند و روابط حمایتی مؤثر با دیگران برقرار نماید. این نکات شامل چه چیزها است؟ خب این نکات شامل شناسایی و تجزیه و تحلیل احساسات از طریق یادداشت برداری، ایجاد یک شبکه ارتباطی از افراد حمایتگر، برقراری ارتباطات و گفتگو در مورد احساسات، شرکت در فعالیت‌های اجتماعی و مراجعه به متخصصان و روانشناسان برای دریافت مشاوره، توسعه مهارت‌ها به خاطر مقابله با احساسات منفی، یاد گرفتن تکنیک های متفاوت و خود مراقبتی و در کل انجام دادن فعالیت های خوشایند و رعایت سبک یک زندگی سالم و همچنان ارزیابی نمودن و اصلاح نمودن مداوم سیستم پشتیبانی با جمع‌آوری بازخورد از اطرافیان و یا هم فیدبک که میگن. خب در کل این فعالیت به فرد کمک میکنه تا با چالش‌های عاطفی بهتر کنار بیاد و کیفیت زندگی خود را بهبود ببخشد. خب بعد از اینکه نکات عملی خلاص شد، یک فرایند مهم دیگه هم وجود داره که عبارت از چی است؟ منابع آموزشی. خب متوجه باشین شاگردان عزیز، منابع آموزشی برای ساخت یک سیستم پشتیبانی عاطفی فردی شامل انواع مختلف از کتاب‌ها، مثلا کتاب‌های روانشناسی، کتاب‌های سلامت عاطفی، مقالات، وبسایت‌ها که ما مطمئن هستم روز در جهان امروز همه ما به او دسترسی داریم، مقالات در سایت‌های متفاوت، باز کردن وبسایت‌های متفاوت و پیگیری کردن وبسایت‌های متفاوت به خاطر بدست آوردن معلومات و خودآگاهی و همچنین دوره‌های آموزشی که امین صنف کم در حال حاضر ما هستیم. امین صنف ما هم یکی از مثال‌هایش است. اینها چی می‌باشن؟ منابع آموزشی هستند. خب که امی منابع به فرد کمک میکند تا درک بهتر از احساسات و مدیریت احساسات خود را داشته باشه. خب این منابع همچنان به یک فرد کمک میکند تا مهارت‌های لازم را برای ایجاد یک سیستم پشتیبانی عاطفی مؤثر و شخصی توسعه دهد. خب عزیزان دل، این آخرین مورد بود و یا هم این آخرین فرایند بود و موضوعات درسی ما در همینجا به پایان میرسه. خب ما قبل از اینکه به پایان برسونیم، مثل هر روز یک فعالیت داریم به خاطر درک موضوعات. خب شاگردای عزیز، ما هستون میخوایم در این فعالیت روی یک ورق حادثه بدره که باعث ایجاد احساسات بد مانند غم، اندو، نامیدی، آسیب پذیری در شما شده چی کنین نوشته کنین و بعد از اون لست از نام های افراد را نوشته کنین که در این حالت با شما کمک کردن که میشه که امروی شما حرف زده باشن در وقتی که شما تنها بودین، در کنارتون بوده باشن و شما را حمایت کرده باشن. خب بعد از این که نام از این افراد را نوشته کردین، چند دقیقه فکر کنین که بعد از حرف زدن با و بعد از سپری نمودن وقت با این افراد شما چی احساس داشتین؟ آیا در وجودتان کدام تغییر به میان آمد یا هنوز ما احساسات منفی را داشتین؟ آیا بجای اما احساسات منفی که مانند غم، تنهایی بود یک کم آرامش پیدا کردین بعد از گپ زدن با این افراد؟ و یا خیر، در کل احساسات را که بعد از حرف زدن و سپری کردن وقت با این افراد داشتین را نوشته کنین و لست کنین. خب شاگردان عزیز، متوجه باشین این فعالیت با شما کمک میکند تا استراتژی های حمایت از همدیگر را بهتر یاد بگیرین و پی ببرین که سیستم پشتیبانی چقدر باعث بهبود سلامت عاطفی شما میشه. خب عزیزان دل، آهسته آهسته رسیدیم به پایان برنامه و وقت برنامه ما رو به اتمام است و من ناگزیر به خداحافظی از شما عزیزان هستم. فراموش نکنین که همیشه مطالعه داشته باشین، چون تایم برنامه کم است و من نمیتونم تمام موضوعات با شکل مناسبش با شما دیگه ارائه کنم. شما کوشش کنین که همیشه مطالعه داشته باشین، همیشه مهارت‌های جدید یاد بگیرین و فراموش نکنین که فعالیت همچنان انجام بدین تا یک بار دیگر با یک موضوع جدید در خدمت شما عزیزان و خوبان قرار میگیرم. همیشه ما رو به الله پاک و بی‌نیاز میسپارم. وقت خوب و خوش، خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند مهربان و بخشنده، سلام و عرض و ادب خدمت همه شما نازنینان و خوبان. امیدوار هستم در هر کجایی که هستید از صحت کامل برخوردار باشید و در کنار فامیل های محترمتان روزهای خوب و خوش را سپری کنید.
شما را خوش آمدید میگم با یکی دیگر از جلساتتون. سلامت عاطفی با ما سحر پوپل زای. امیدوار هستم شما عزیزان موضوعات درس قبلی را بخوبی درک کرده باشین و با انرژی کامل امروز بسن فاضل شده باشین. خب عزیزان دل، امروز ما روی موضوع مقابله با احساسات دشوار صحبت میکنیم و در این جلسه ما قرار است بحث کنیم که احساسات دشوار چی هستند، چگونه میتونیم با آنها مقابله کنیم و مقابله کردن با این احساسات چی فایده در زندگی ما و یا هم چی نقش در زندگی ما دارد. خب شاگردان عزیز و گرانقدر، مقابله با احساسات دشوار یک فرایند مهم در مدیریت سلامت روان هست. احساسات دشوار میتوانند شامل استراب، استرس، غم، خشم، تنهایی و ناامیدی باشند. این احساسات به صورت طبیعی در زندگی هر فرد شاگردان عزیز رخ میده و نشانه از تجربه های زندگی و تجربه های انسانی هستند. مهم این هست که به جای سرکوب کردن این احساسات آنها را شناسایی کنیم و به طور مؤثر آنها را مدیریت کنیم. خب مقابله با احساسات دشوار در زندگی و فردی و اجتماعی ما اهمیت بسیار برخوردار هستند. خب در اینجا ما می‌پردازیم به بررسی چندین جنبه کلیدی این فرایند. خب در قدم نخست بیاین که روی فواید مقابله کردن با احساسات دشوار بحث کنیم. خب مقابله کردن با احساسات دشوار باعث کاهش احساسات منفی در ما میشه عزیزان دل. خب مدیریت صحیح احساسات و مقابله با احساسات دشوار میتواند با کاهش احساسات منفی مانند استراب، استرس، افسردگی و ناامیدی کمک کنند. زمانی که افراد ابزار لازم برای مقابله با احساسات منفی را داشته باشند شاگردان عزیز، احتمال تجربه اختلالات روانی در وجود افراد بسیار کاهش پیدا میکنه و کم میشه و بدون شک آنها کمتر تجربه احساسات منفی را میداشته باشند. خب در قدم بعدی شاگردان عزیز، مقابله با احساسات دشوار باعث جلوگیری از تصمیم های اشتباه میشن. بله مقابله با احساسات دشوار میتوانند با جلوگیری از تصمیم های اشتباه کمک کنند. زمانی که افراد احساسات شدید یا منفی خود را نادیده میگیرند و یا هم سرکوب میکنند، ممکن است در این لحظه ها تصمیمات چی بگیرند؟ غیر منطقی و نادرست بگیرند. ولی در مقابل شناخت و مدیریت این احساسات فرد را قادر به این می‌سازد که به صورت منطقی و با دید واضح‌تر تصمیم گیری کند و این روند ممکن است شامل موارد چون تفکر درباره گزینه‌ها، مشاوره با دیگران و اختصاص زمان برای بررسی وضعیت باشد. خب بیاین که در مورد زمین یک مثال بگیم عزیزان دل. فرض کنیم که یک فرد پس از سپری نمودن روزهای سخت بالاخره احساس میکنه که دیگه از کار خود خسته است، دیگه احساس میکنه که ناامید است، دیگه نمیتونه پیش بره کار خود و در کل احساس استرس و استراب و خستگی داره. خب بجای تصمیم گیری فوری برای ترک کردن شغل خود میتونه که مثلا چند دقیقه را وقت سپری کنه تا احساسات خود را شناسایی کنه و با آنها بپردازه. خب سپس با آرامش و تحلیل وضعیت تصمیم منطقی تر گرفته میتونه و این کار برش کمک میکنه تا از تصمیم های هیجانی مانند ترک کردن شغل خود چیکنه جلوگیری کنه که تصمیم های هیجانی و تصمیم های که با عجله گرفته میشه معمولا تصمیم های میباشه که گزینه های درست نمیباشن، معمولا باعث چی میشه؟ باعث پشیمونی در آینده میشه. خب پس میگیم مقابله کردن با چنین وضعیت های چالش برانگیز، وضعیت های سخت میتونه باعث چی شود؟ جلوگیری از تصمیم های نادرست در زندگی ما و جلوگیری از پشیمونی در آینده شود. خب در کنار این عزیزان دل، مقابله کردن با احساسات میتونه که باعث چی شود؟ باعث پیشرفت شخصی و روانی ما شود. مقابله با احساسات دشوار میتواند به پیشرفت شخصی و روانی ما کمک کنند. این فرایند میتواند به درک عمیق‌تر از خود، تقویت مهارت‌های مقابله و افزایش تاب‌آوری در ما منجر شود. وقتی افراد با احساسات خود مواجه میشوند و آنها را مدیریت میکنند، میتوانند به رشد شخصی خود و
برابط خود و تصمیم گیری های خود بهبود ببخشند و تصمیم گیری های بهتر داشته باشند. همچنین این تجربه ها می توانند افراد را برای مواجهه با چالش های آینده کمک کنند و در کل این فرایند می تواند که افراد قوی تر به خاطر آینده آماده بسازد، چون دیگه افراد چی هستند؟ با تجربه هستند و امو تکتیک ها و استراتژی های لازمه به خاطر چی داره؟ به خاطر مقابله با وضعیت های سخت و وضعیت های دشوار دارن. خب به عنوان مثال شاگردان عزیز، فکر کنین که یکی از شما یا یک شاگرد همیشه احساس خشم و یا ناامیدی به دلیل چی داره؟ به دلیل شکست در امتحان کنکور. امتحان کنکور یک چیز است که همین ما در جریانش استرس می داشته باشیم، استراب می داشته باشیم و مخصوصا زمانی که خدای نخواست هم ما ناکام می مانیم، یک چیز طبیعی است، چون ما به اندازه زحمت می کشیم و دیگه بسیاری از جوانان هستن که ناامید می شن و در کل احساس خشم و ناامیدی می داشته باشن. خب همین شخص میتونه با تحلیل این احساسات و شناسایی علل آنها، مثلا شناسایی علل خشم خود، شناسایی علل نامیدی خود، نه تنها که به دلیل واقعی شکست خود پای بره، بلکه مهارت‌های جدید برای مدیریت استرس و بهبود عملکردش بیاموزه. این تجربه میتونه به منجر شود که موفقیت‌های بیشتر در گام‌های آینده خود داشته باشه. خب در کنار این، مقابله با احساسات دشوار باعث پیشگیری از استرس، استراب، افسردگی و همچنان افزایش مهارت‌ها و بهبود روابط ما و در کار رضایت از زندگی ما میشه. عزیزان دل، خب شاگردان عزیز، ما حالا با اهمیت مقابله با احساسات دشوار پی بردیم و در مورد اهمیتش یک چیز بیشتر فهمیدیم. پس بیاییم که حالا یاد بگیریم با استفاده از کدام فرایند و تکنیک ها ما میتونیم در شرایط سخت احساسات خود را کنترل کنیم و با احساسات دشوار خود مقابله کنیم. خب اولین گام و یا هم اولین نقطه عبارت از چی است؟ شناسایی احساسات. خب نخستین گام شناسایی و قبول کردن احساسات هست. احساساتی را که ما تجربه میکنیم، خب با نوشتن احساسات خود در یک دفترچه و یا هم کتابچه و یا هم صحبت کردن با شخص مورد اعتماد، میتونیم که احساسات خود را بهتر درک کنیم و درک بهتر برسیم. تا زمان شما نتوانین احساساتتان را درک کنین، هیچگاه قادر به مقابله با آنها نیستین. شاگردان عزیز، متوجه موضوع باشین. خب موضوع بعدی و یا هم راهکار بعدی عبارت از چی است؟ فکر مثبت و بازنگری در افکار. خب فکر مثبت و بازنگری در افکار به عنوان تکنیک برای مدیریت احساسات دشوار و بهبود سلامت روانی شامل چندین مرحله مشخص است که به افراد کمک میکند افکار منفی را شناسایی و به چالش بکشند. تلاش کنید که افکار منفی را شناسایی و به چالش بکشید و به خود یادآوری کنید عزیزان دل که احساسات تنها حالتهای موقتی هستند و میتوان آنها را تغییر داد. خب به طور مثال بین شاگرد عزیز این موضوع رو در یک مثال روشن کنیم. فکر کنین که یک پسر به نام امیر پیش از انجام دادن یک مصاحبه شغلی خود بسیار نگران است و استرس داره و به خود میگه که من هرگز نمیتونم در این مصاحبه چشم موفق شم، چون که در طلب ها بیشتر هستن و اونا مهارت های بیشتری یاد دارن و در کار یک احساس نامیدی و احساس استرس داره. خب بعد از شناسایی این فکر، او به خود یادآوری کرده میتونه که در مصاحبه قبلی مثلا عملکرد خوب داشت و تجربه های مثبت در گذشته کسب کرده و این تجربه با کمک میکنه که این مصاحبه هم همچنان به خوبی پیش بره. خب آهسته آهسته با گفتن این کلمات که مثلا من تجربه خوبتر در مصاحبه قبلی خود داشتم، من مثلا تونستم که نکات ضعف خود بشناسم و حالا من قوی تر عمل کرده میتونم، خب بجای تمرکز بر افکار منفی با خودش چی میکنم؟ یک روحیه میته و خدا آماده میکنه و میتونه که به خود بگه من آماده هستم و میتونم بهتر تلاش کنم و نتیجه بهتر را به دست بیارم. خیرمی خودش یک تغییر نگرش را به میان میاره و باعث میشه که امیر با اعتماد به نفس بیشتر و آمادگی بیشتر چی کنه؟ بره با مصاحبه و بدون شک که یک نتیجه خوب داره را میگیره.
خب عزیزان، باید اشتا باشین که در کنار این تکنیک هایی که گفتیم، مورد دیگه مانند تکنیک های تنفس عمیق که ما در جلسه قبلی همچنان روش بحث کردیم میتونه که با مقابله با احساسات دشوار کمک کنن، همچنان متیشن، ایجاد شبکه های حمایتگری که مثلا در جلسه قبلی ما باید اشاره داشتیم که در زندگی خود باید افراد را داشته باشیم که به ما کمک کنن، افراد را داشته باشیم که آزادانه با آنها حرف بزنیم، افراد باشن که افراد سالم باشن و ما بتونیم روشون حساب کنیم و ما را قضاوت نکنن و بتونن که با ما چی بتن، مشوره های درست در حالت های سخت بتن. خب اینا همشون موارد هستند که میتونه به خاطر چی؟ به خاطر مقابله کردن با احساسات دشوار ما به ما کمک کنند. خب عزیزان، در نتیجه باید بگیم که مقابله با احساسات دشوار فرایند است که به افراد کمک میکنه تا با چالش های ذهنی و عاطفی روزمره بهتر کنار بیان. خب از طریق شناسایی و بازنگری در افکار منفی، استفاده از تکنیک های مدیریت استرس و برقراری ارتباط با دیگران، افراد می توانند به بهبود سلامت روانی خود دست یابند. این فرآیند نه تنها به افزایش تاب‌آوری و اعتماد به نفس کمک می کند شاگردای عزیز، بلکه روابط شخصی و اجتماعی را نیز تقویت میکنه. شما میفهمین زمانی که یک فرد بتونه احساسات خود را شناسایی کنه، زمانی که یک فرد بتونه مدیریت روی احساسات خود داشته باشه، میتونه که روابط مثبت همچنان با دیگران داشته باشه و یا هم به عبارت دیگر شیوه‌های مؤثر برای مدیریت احساسات دشوار میتواند با کیفیت کلی زندگی و احساس رضایت بیشتر از آن بیانجامد. خب لذا سرمایه گذاری در این مهارت ها می تواند نتایج مثبت و ماندگار را در زندگی فردی و اجتماعی ما به همراه داشته باشه. خب عزیزان، این بود موضوع درسی امروز ما و ما امروز در مورد چی بیشتر فهمیدیم؟ در مورد مقابله با احساسات دشوار و یا هم سخت و در مورد فرایند و در مورد فواید این فرایند و همچنان در مورد راهکارهایی که چگونه میتونیم با احساسات دشوار خود مقابله کنیم. خب قسم روز در پایان بازم شما یک فعالیت دارین که این فعالیت شما باید انجام بدین. خب ما از هر کدام شما میخوایم که در یک دفترچه خاطرات، در کل یک دفترچه خاطرات به خود اختصاص بدین و هر روز وقت با احساسات سخت و یا هم منفی روبرو میشین، مطمئن هستم زندگی پر از چالش هست و ما شاید هر روز با احساسات متفاوت رو براشیم. امی احساسات منفی خود را چی کنین؟ یادداشت کنین و برای هر احساستان یک یا الی دو فکر مثبت و راهکار برای مدیریت رو بنویسین. در پایان هفته تمام یادداشتهایتان یک مرور کنین و ببینید از درسهایی که شما دیجه میگیرین و از راهکارهایی که میگیرین چی تجربه گرفتین و آیا میتونین که با امی احساسات مثبت منفیتان کنار بیاین و جاگزینش احساسات مثبت را کنین. خب در کل شاگردان عزیز، این کار با شما کمک خواهد کرد تا بهتر احساساتتان را بشناسین و با احساساتتان کنار بیاین و مهارت های مدیریت احساسات و مهارت های کنار آمدن با احساسات را چیکارین تقویت کنین. خب عزیزان دل، وقت برنامه ما رو به اتمام است و ما باید از حضور شما عزیزان خدافظی بگیرم. تکی یک بار دیگه با یک موضوع دیگه در خدمت شما عزیزان قرار میگیرم. شما را به الله پاک و بی‌نیاز میسپارم. فعالیتتان انجام بدین. اوقات خوب و خوش. الله نگهدارتان.
تنها شدم تنها، آسود از هوا شدم، از بس که خوردم خون دل چون باشد زما شدم. تنها شدم تنها، آسود از هوا شدم، از بس که خوردم خون